به نام خدای زنده، بخشنده و مهربان. کتاب چهار اثر فلورانس اسکاولشین، فایل صوتی شماره 16. چه انتظار دارید؟ بر وفق ایمانتان به شما بشود. ایمان یعنی امید و انتظار. بر وفق ایمانتان به شما بشود. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که بر وفق انتظارهایتان به شما بشود. پس ببینید چه انتظار دارید. از زبان مردم می شنویم که باید منتظر بدتر از اینها باشیم، یا اینکه تازه از این بدتر هم خواهد شد. بی خبر از اینکه با به زبان آوردن چنین کلماتی خود به استقبال بدتر از اینها می روند. اما از بعضی دیگر چنین می شنویم که در انتظار یک تغییر مثبت هستم. این گروه نیز به استقبال اوضاع و شرایطی مطلوب تر می روند. انتظارتان را عوض کنید تا اوضاع و شرایطتان عوض شود. اما وقتی عادت کرده اید که منتظر فقدان و کمبود و شکست باشید، چگونه می توانید انتظارهایتان را عوض کنید؟ بیدرنگ چنان رفتار کنید که انگار منتظر موفقیت و شادمانی و فراوانی هستید. برای خیر و صلاح خود آماده شوید. کاری کنید که نشان بدهد در انتظار آمدنش هستید، چون تنها ایمان فعال بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد. اگر خانه ای طلبیده اید، بیدرنگ چنان دست به کار آماده کردن وسایل آن شوید که گویی ثانیه ای از وقت خود را نمی خواهید تلف کنید. شروع کنید به جمع آوری تزئینات کوچکی از قبیل رومیزی و تابلو و غیره. زنی را می شناختم که با خریدن یک صندلی راحتی بزرگ با جهشی عظیم به آغوش ایمان پرید. معنای این صندلی برای او کسب و کاری موفق بود، چون اوضاع و شرایط را برای ظهور همسری مناسب اما به انتخاب الهی آماده می کرد. البته همسر مناسب نیز از راه رسید. برخی می گویند فرض کن پولش را نداری که صندلی یا زلمزیمبوی دیگری بخری. در این صورت به ویترین مغازه ها نگاه کنید تا با آنچه دوست دارید رابطه ای صمیمانه برقرار کنید، یعنی در تموج یا طیف آنها قرار بگیرید. گاه می شنوم که مردم می گویند من پایم را در هیچ مغازه ای نمی گذارم، چون بودجه‌ام اجازه نمی دهد که چیزی بخرم. درست به همین دلیل باید وارد مغازه ها بشوید. با چیزهایی که آرزومند یا نیازمند تصاحب آنها هستید از در دوستی درایید. زنی را می شناختم که انگشتری می خواست. جسورانه به جواهر فروشی رفت و انگشترها را به دستش امتحان کرد. چنان حس تملکی در او ایجاد شد که چندی نگذشت که دوستی یک انگشتر به او هدیه داد. به هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید. پس مدام به چیزهای زیبا و دلپذیر توجه کنید تا با آنها تماسی نامرئی و باطنی داشته باشید. چندی نمی گذرد که همه این چیزها وارد زندگیتان می شوند. مگر اینکه بگویید طفلکی من بیچاره کجا و این چیزها کجا؟ در مزمور 62 این آیه کبریایی را می خوانیم که ای روح من فقط برای خدا خاموش شو، زیرا که امید من از وی است. روح همان ذهن نیمه هوشیار است و مزمور سرای بالا به ذهن نیمه هوشیار خود میگوید که هر چیزی را مستقیم از ذات کل متوقع باشد و دل خود را به درها و دروازه ها خوش نکند، زیرا که امید من از وی است. خدا شکست نمی خورد و وا نمی ماند. زیرا کارهای خداوند عظیم و عجیب است، کار او جلال و کبریایی است. اگر راه‌ها و چاره‌ها را به خدا بسپارید، هر خیر و خوشی به ظاهر محالی را می توانید از او انتظار داشته باشید. اما هرگز برای خدا تکلیف تعیین نکنید، یعنی نگویید از کدام راه می خواهید به خواسته خود برسید، یا از خود نپرسید آیا واقعا ممکن است؟ خدا نه تنها بخشاینده، بلکه خود موهبت نیز هست و تدابیر حیرت انگیز خود را می آفریند. این عبارت را تکرار کنید: من از خدای بخشاینده نمی توانم جدا شوم، پس از موهبت او نیز جدایی ناپذیرم، زیرا موهبت تجلی خداوند است. به این معرفت دست یابید که هر برکت یا تبرکی تجلی خداست. در هر چهره ای نور خدا را ببینید و در هر وضعیتی نیکویی را، زیرا تنها چنین گرایشی میتواند شما را حاکم بر موقعیت ها سازد. زنی نزدم آمد تا بگوید که رادیاتورهای ساختمان آنها خاموش است و وسیله گرمابخشی هم ندارند و مادرش سخت سرما خورده است. صاحب خانه هم گفته که تا تاریخ معین دستگاه حرارتی به کار نخواهد افتاد. گفتم خدا صاحب خانه توست. گفت من هم میخواستم همین را بشنوم، و با سرعتی هرچه تمامتر از در بیرون رفت. همان روز عصر بی هیچ خواهشی دستگاه حرارتی ساختمان روشن شد، به این دلیل که زن دریافت صاحب خانه اش تجلی خداوند است. روزگاری شگفت‌انگیز است. مردم به معجزه رو می کنند و رایحه دلنگیز آن در هوا به مشام می رسد. از مقاله ای از مجله نیویورک جورنال اند امریکن نوشته جان اندرسون نقل می کنم که دقیقا تایید گفته خودم است. عنوان مقاله چنین است: تماشاچیان تئاتر نمایشنامه‌های مابعد و طبیعه را می‌پسندند. شب بعد مدیر شکاکی به نام براک پمبرتون در گفتگوی میان دو پرده با لحنی پرکنایه به ناقدان گفت: اگر شما دوستان تا این اندازه از خواسته مردم نیویورک خبر دارید، پس چرا مرا در جریان نمی‌گذارید تا همان را تهیه کنم؟ پس چرا به جای اینکه ورشکستم بکنید باعث رونق کسب و کارم نمی شوید؟ آخر چرا به من نمی گویید که تماشاچیان تئاتر چه نوع نمایشنامه ای را میل دارند ببینند؟ گفتم با اینکه نمی توانید حرفم را باور کنید، من به شما می گویم. گفت می خواهی از تک و تا نیفتی؟ اگر نه هیچ نمی دانی. با تظاهر به اینکه خیلی چیزها می دانی که نمی خواهی از آنها پرده برداری، میکوشی بیخبری خودت را لاپوشانی کنی. اگر نه در حال حاضر درباره اینکه چه نوع نمایشنامه‌هایی موفقیت به دست می‌آورند بیشتر از من نمی‌دانی. گفتم خیلی هم خوب می‌دانم. موضوعی هست که موفقیت آن حتمی است و ردخور ندارد. فرقی هم نمی‌کند که رقیب آن از این نوع نمایشنامه‌هایی باشد که دختری پسری را ملاقات می کند، یا داستانهای مرموز، یا تراژدیهای تاریخی و یا هر چیز دیگر. تا حالا سابقه نداشته که نمایشنامه ای درباره این موضوع با شکست کامل مواجه شده باشد. حتی نمایشنامه هایی هم که شاهکاری نبودند، منتها این موضوع را داشتند، با موفقیتی بزرگ روبرو شدند. آقای پمبرتون گفت باز هم که داری تفره می روی. حالا بگو ببینم اینها چه نوع نمایشنامه هایی هستند. با ترس و لرز گفتم ما بعد و طبیعی، و خاموش منتظر ماندم تا اثر آن را در چهره او ببینم، چون ما بعد و طبیعی کلمه ای بود دهان پر کن. آقای پمبرتون گفت ما بعد و طبیعی؟ آنگاه دوباره پرسید آیا واقعا منظورت ما بعد و طبیعی است؟ لحظه ای مکس کردم و چون آقای پمبرتون چیزی نگفت، عناوینی از این قبیل را پشت سر هم ردیف کردم. کشتزارهای سبز، واگن ستاره، معجزه پدر مالاکی، و افسودم بعضی از اینها به رغم کارشکنی های ناقدان به دل عموم رسوخ کرده و در میان مردم محبوبیت فوق‌العاده یافتند. اما آقای پمبرتون دیگر آنجا نبود. احتمالاً به سراغ تماشاخانه شهر رفته بود تا پرسجو کند که آیا ما بعد و طبیعدانی هم دارند یا نه. مردم اندک اندک به نفوذ کلام و قدرت اندیشه خود پی می برند و در می یابند که چرا ایمان اعتقاد بر چیزهای امید داشته و برهان چیزهای نادیده است. کارکرد قانون امید و انتظار را در خرافات می‌بینیم. اگر از زیر نردبانی بگذرید و فکر کنید که برایتان بد اقبالی می آورد، بی تردید بد اقبالی خواهد آورد. نردبان کاملا معصوم است. بد اقبالی تنها به این دلیل می آید که خودتان انتظارش را داشتید. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که انتظار اعتماد بر چیزهای امید داشته و برهان چیزهای ندیده است، یا حتی به این صورت که انتظار اعتماد بر چیزهایی است که انسان از آنها می‌ترسد، و یا به این شکل که آنچه منتظرش بودم بر من واقع شد و آنچه که انتظارش را می‌کشیدم به من رسید. وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید. حال به همه موهبت‌هایی بیندیشید که چنین دوردست به نظر می آیند و از همین حالا منتظرشان باشید تا در پرتو لطف الهی و به گونه ای غیر منتظره به سراغتان بیایند، چون خدا معجزات خود را از راه‌های عجیب به انجام می‌رساند. شنیدم که در کتاب مقدس 3000 وعده وجود دارد. بیایید از همین حالا در انتظار تحقق همه این تبرک‌ها باشیم. در میان این میثاق‌ها وعده ثروت هست و حرمت و جوانی جاودان. گوشت او از گوشت طفل لطیف تر خواهد شد و به ایام جوانی خود خواهد برگشت و حیات ابدی و بعد از آن موت نخواهد بود که مرگ در ظفر بلعیده شده است. مسیحیت بر اساس بخشایش گناهان و گوری تهی بنا شده است. اکنون می دانیم که همه این چیزها از نظر علمی نیز امکان پذیرند. وقتی قانون بخشایش را فرا می‌خوانیم، از خطاها و عواقب آنها رها می‌شویم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد. آنگاه تن ما در نور شسته و مطهر خواهد شد تا مظهر تن نور باشد که فنا ناپذیر است و خلل نیافتنی و جوهری پاک و نمایانگر کمال. من در انتظار غیر منتظرم و خیر و صلاح شکوهمندم همکنون به سرانجام خواهد رسید. بازوی بلند خداوند. خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است. در کتاب مقدس بازوی خدا همواره مظهر حمایت است. نگارندگان کتاب مقدس از قدرت نمادها آگاه بودند، زیرا نمادها تصویری پدید می آورند که بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد. آنها از نمادهایی چون صخره و گوسفند و شبان و تاکستان و مشعل و صدها نماد دیگر بهره جستند. وقوف بر این که نمادهایی بیشمار در کتاب مقدس به کار رفته است جالب توجه است. بازو همچنین مظهر نیرومندی است. خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است و دشمن را از حضور تو اخراج کرده میگوید هلاک کن. اما دشمن در حضور تو چه کسی است؟ انگاری تفکر منفی که در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کرده اید و دشمنان شخص اهل خانه او می باشند. اما بازوهای جاودانی این اندیشه های دشمن را تار و مار و هلاک می کنند. آیا هرگز آسودگی رهایی از انگاری تفکری منفی را چشیده اید؟ شاید انگاره نفرت را نقش کرده اید تا وقتی که مدام از خشم در خروشید، نه تنها گذشتگان و حاضران بلکه آیندگان نیز از لعن غضب شما خلاصی نخواهند داشت. نفرت بر یکایک اندامهای تن اثر می گذارد، چون وقتی نفرت می ورزید یکایک اعضای بدن خود را به فعالیتی منفی وامی دارید و تاوان آن را به صورت روماتیسم، آرتروز، کشش دردناک و التهاب اعصاب و هزاران مرض دیگر پس می دهید. زیرا اندیشه های اسیدی در خون اسید تولید می کنند و همه این بلاها از آن جهت بر سرتان می آید که می پندارید جنگ از آن شماست و خود وارد پیکار می شوید و آن را به بازوی بلند خداوند نمی سپارید. من به بسیاری از شاگردانم تکرار این عبارت را توصیه کردم. بازوی بلند خدا انسانها و اوضاع و شرایط را در بر می گیرد تا وضعیت مرا در کف اختیار خود بگیرد و از منافع و مصالحم حمایت کند. تکرار این عبارت تصویری از بازوی بلند در ذهن نقش می کند که مظهر نیرومندی و حمایت است. با بینش قدرت بازوی بلند خدا دیگر نه مقاومت می کنید و نه نفرت می ورزید. آسوده بر جای می مانید تا همه چیز به راه خود برود. از این رو اندیشه های دشمن که در درون خود شما هستند تار و مار می شوند و آنگاه اوضاع و شرایط نامساعد نیز ناپدید می گردند. پیشرفت در معنویت یعنی اینکه آدمی بتواند خاموش بر جا بماند یا خود را کنار بکشد تا خرد لایتناهی بار او را سبک گرداند و پیکارش را به پیروزی برساند. وقتی بار نفرت از دوش آدمی برداشته شود، آرام جان به جای آن می آید و احساس مهر و محبت به همه، آنگاه اعضای بدن نیز اندک اندک انجام وظیفه درست و مثبت خود را آغاز می کند. از دکتر آلبرت ادوارد دی نقل می کنم که بر همه ما واضح و مبرهن است که محبت به دشمنان برای معنویت نیکوست. اما این حقیقت که نفی و انکار و هیجانات مسموم به تندرستی لطمه می زنند اکتشافی نسبتاً جدید است. مسئله سلامت معمولاً مسئله مرتبط با هیجانات است. پرداختن به عواطف نادرست و هیجانات مکرر علت عمده امراض است. وقتی واعظ از محبت به دشمن سخن میگوید، گوش فرد عامی بدهکار نیست، چون آن را عقیده ای تحمل ناپذیر و خشک مقدس مییابد. ولی واقعیت این است که واعظ نه تنها از اخلاقیات که از نخستین قوانین تندرستی سخن میگوید. هیچ انسانی برای سلامت خودش هم که شده نباید نفرت بورزد. نفرت چون مصرف مکرر زهر است. وقتی اصرار میورزند که مبادا به ترس تن در دهید، با خیال پردازی های یک آرمانگرا مواجه نیستید، بلکه نسخه ای می گیرید که ارزش آن به هیچ وجه از تجویز پزشک درباره برنامه غذایی شما کمتر نیست. این همه درباره برنامه غذایی متعادل میشنویم. حالان که بدون داشتن ذهنی متعادل هیچ غذایی را نمیتوان هضم کرد. حال میخواهد با کالوری باشد یا بی کالوری. عدم مقاومت هنری است که چون به دست آید صاحب آن مالک جهان خواهد بود. چه بسیارند کسانی که در تلاشند به زور اوضاع و شرایطی را عوض کنند. خیر و صلاح پایدار آدمی هرگز از طریق اعمال زور اراده شخصی به سراغ او نخواهد آمد. شعری به یادم آمد که هرچند نام شاعرش را به خاطر ندارم، اما آن را برایتان می نویسم. بر حذر باش از هر آنچه گریخت، که همه جستجو نمی خواهد. راه بکشا که سر رسید از راه، چشم بکشا نشسته بر درگاه. از لاولاک، ورزشکار مشهور انگلیسی، پرسیدند چگونه میتوان سرعت و استقامت دویدن او را به دست آورد. پاسخ داد: یاد بگیرید چگونه استراحت کنید. حال بیایید ما نیز با حفظ آن درجه از استراحت به عمل بپردازیم. او هنگامی که با سرعتی هرچه تمامتر می دوید آسوده تر از هر لحظه دیگر بود. غنیمت یا موفقیت عظیم معمولاً لحظه ای از راه می رسد که ابداً انتظارش را ندارید. آنقدر باید صبر کنید تا قانون عظیم جاذبه به کار افتد. زیرا هرگز در عمرتان مغناطیسی مضطرب و نگران ندیده اید. مغناطیس بی اعتنا به دنیا سر جای خود می ایستد، زیرا می داند که سوزنها از جهیدن به سوی او نمی توانند باز ایستند. آرزوهای درست ما زمانی برآورده می شوند که کلاج را خلاص کرده باشیم. در دوره های مکاتبه ای خود تأکید می کنم هرگز نگذارید که آرزوی قلبی شما به مرض قلبی تبدیل شود. وقتی زیاد از حد چیزی را خواهانید همه جاذبه خود را از دست می دهید، چون دلنگران و حراسان عذاب می کشید و به تقلا می افتید. یک قانون سری بی اعتنایی هست که می گوید هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. گاه کشتی های آدمی از روی دریای بی اعتنایی به او می رسند. بسیاری از کسانی که به حقیقت می پردازند با مخالفت و عناد دوستان خود مواجه می شوند، زیرا دوستانشان بیش از اندازه دلنگران کتابها و سخنرانی هایی هستند که آنها می خوانند و می شنوند. دوستی کتابم بازی زندگی و راه و رسم این بازی را به خانه برادرش برد تا آن را آنجا بخواند. هیچ کدام از مردان جوان خانواده زیر بار نرفتند که آن را بخوانند. عقیده آنها این بود که ما اهل این اراجیف نیستیم. یکی از آنها راننده تاکسی است. شبی که تاکسی راننده دیگری را میراند، هنگام سوار شدن متوجه کتابی شد که گوشه تاکسی افتاده بود. بازی زندگی و راه این بازی. روز بعد به عمش گفت: دیشب کتاب خانم شین را در تاکسی پیدا کردم و خواندم. عجب کتاب بی‌نظیری است. چقدر خواندنی بود، چرا کتاب دیگری نمی نویسد؟ خدا برای انجام معجزات خود گاه یک دور کامل چرخ و فلکی می زند. به دلیل نوع حرفم با همه جور آدمی سر و کار دارم. بیشماری ناراضی و گلمند و اندک شماری شاکر و خرسند. روزی مردی به من گفت: من از نعمات زیادی بهره‌مندم که باید برای یکایک آنها شکر گذار باشم. سلامتم و پول کافی دارم و وانگهی هنوز هم مجردم. مزمور 89 بسیار در خور توجه است، چون دو تن در آن حضور دارند. مزمور خانی که آواز سر می دهد و خدای لشکرها که به او پاسخ می گوید. سرودی است برای حمد و ثنا و تمجید از بازوی زورآور خدا. رحمت‌های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید. ای خدای لشکرها، کیست قدیر مانند تو؟ بازی تو با قوت است، دست تو زورآور است و دست راست تو متعال. آنگاه خدای لشکرها پاسخ میگوید: دست من با او استوار خواهد شد، بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید، رحمت خیش را برای وی نگاه خواهم داشت تا ابدالآباد و عهد من با او استوار خواهد بود. تنها در کتاب مقدس و افسانه‌های پریان با کلمه تا ابدالآباد مواجه می‌شویم. در عالم مطلق آدمی بی زمان و بی مکان و از این رو خیر و صلاح او از ازل تا به ابد پایدار است. افسانه‌های پریان از دل اساطیر کهن پارسی برخاستند که بنیاد آنها حقیقت بود. علاءالدین و چراغ جادو یعنی تصویر عینی کلمه. علاءالدین چراغ را دزدید و به همه آرزوهای خود رسید. کلام تو چراغ توست. واژه‌ها و اندیشه‌ها نوعی رادیواکتیویتند که بی ثمر باز نمی‌گردند. دانشمندی گفته است که کلمات در حاله‌ای از نور قرار دارند و انسان مدام ثمره کلام خود را درو می‌کند. در یکی از جلساتم دوستی به من گفت که مردی را با خود آورده که بیشتر از یک سال است که بیکار است. به او گفتم اینک الحال زمان مقبول است، اینک الحال روز نجات است، و تکرار این عبارت را به او توصیه کردم که اینک الحال زمان مقبول است، امروز روز خوش اقبالی حیرت انگیز من است. دیدم که برق شادی در چشمانش درخشید و چندی نگذشت که با حقوق 9000 دلار در سال مشغول به کار شد. زنی به من گفت وقتی برای پیشکشی که او به من اهدا کرده بود برکت طلبیدم و گفته بودم که هر هدیه ای هزاران برابر به خود اهدا کننده باز می گردد، او نیز بیدرنگ یک اسکناس 1 دلاری را کنار گذاشته و با ایمان کامل تأکید کرده بود این 1 دلار متبرک است و 1000 برابر باز می گردد. چندی نگذشت که به غیر منتظره ترین شیوه ممکن 1000 دلار دریافت کرد. اما چرا بعضی از مردم سریع تر از دیگران این حقیقت را به نمایش در می آورند؟ چون گوشهایی شنوا دارند که می شنود. در باب 13 انجیل متی عیسی مسیح مثل برزگری را می گوید که برخی از تخمهایی که پاشید در زمین نیکو کاشته شده بار آورد. و اما از من به شما نصیحت: به کلام گوش سپارید که تنین آن بارقه تحقق آرزو را به ارمغان می آورد، آن کلام که دلاغاهی تو را از یقین سرشار می کند، آن کلامی که ثمر خواهد داد. یک روز به فروشگاهی رفتم که مدیر آن را خوب می شناختم. به یکی از کارمندان او یک کارت عبارت تأکیدی داده بودم. به شوخی به او گفتم برای تو 1 نفر که هرگز کارتم را به هدر نمی دهم، چون از آن استفاده نخواهی کرد. گفت حالا یکی بده، قول می دهم که استفاده کنم. هفته بعد که به آنجا رفتم یک کارت عبارت تأکیدی به او دادم. پیش از این که از فروشگاه بروم هیجان زده به سویم دوید و گفت راستی آن عبارت را تکرار کردم و 2 مشتری تازه وارد مغازه شدند. آن عبارت این بود که اینک الحال زمان مقبول است، امروز است روز خوش اقبالی حیرت انگیز من. پس عبارت تأکیدی کار خود را کرده بود. چه بسیارند مردمی که منظور خود را با کلماتی اغراق‌آمیز و بی‌پروا بیان می‌کنند. موضوع بسیاری از درس‌هایم را در آرایشگاه و سالن زیبایی پیدا می‌کنم. مثلا دختر جوان که مجله‌ای می‌خواست تا نگاهی به آن بیندازد، به متصدی تلفن گفت چیزی به من بده که به طرز وحشتناکی تازه و به طرز مرگباری هیجان‌انگیز باشد. حالان که تنها چیزی که می‌خواست آخرین شماره 1 مجله سینمایی بود. از مردم میشنویم ای کاش حادثه ای وحشتناک هیجان انگیز اتفاق بیفتد، بی خبر از اینکه با چنین جمله ای به استقبال تجربه ای ناخوشایند اما هیجان انگیز میروند. تازه بعد هم حیران میمانند که چرا باید چنین پیش آمدی برایشان رخ بدهد. در همه دانشکده ها باید درس ما بعد و طبیعه را بگنجانند. ما بعد و طبیعه یعنی حکمت اعصار، همان خرد کهن که در طول صده ها نسل بعد از نسل در سرزمین هایی چون هند و مصر و یونان می آموختند. هرمس المثلث معلمی بزرگ از سرزمین مصر بود که تعالیم او در کمال دقت نگاهبانی شده و پس از گذشت 10 قرن به ما رسیده است. او روزگاری در مصر میزیست که تبار حاضر آدمیان دوران نوزادی خود را میگذراندند. با مطالعه دقیق کیبالیون در میابیم که او همان دانشی را تعلیم میداد که امروزه ما میآموزیم. او میگفت که هر حال و مقام ذهنی با نفحات، موجها و طیفها همراه است و با هرچه که نفحه اش را بوزانید یگانه می شوید. پس بیایید تا همه ما از همکنون نفحه توفیق و سعادت و دولت بوزانیم. اینکل حال زمان مقبول است، امروز است روز خوش اقبالی حیرت انگیز من.
تهیه شده در مجموعه آموزشی فوتوفن.